أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استظهر الشهيد الصدر من كلام المحقق المعيني أن الذين الحاكم من قبيل البيان للدليل المحكوم ولا تعارض بينهما، لذا أشكل على المحقق المعيني بأن الحاكم لما ينفي موضوع الدليل المحكوم تعبدان لا حقيقتان لا تعارض بينهما. يرد عليه أن النفي الموضوع تعبدان من أحد أقسام الجمع العرفي، لأن المقصود من نفي الموضوع تعبدان في الحقيقة إنما هو نفي الحكم، فيكون مثل المخصص كيف ينفي حكم الدليل العام في بعض أفراده ويكون من قبيل الجمع العرفي، فكذلك في المقام. ففي الحقيقة نفي الموضوع يرجع إلى نفي الحكم في الحكومة كما في التخصيص. ثم إنه يظهر من السيد الإمام تعميم الحكومة إلى تضييق متعلق الحكم، موضوع الحكم ومبادئ الموضوع المتعلق، أو إلى تضييق نفس الحكم الجمع العرفي. ثم في زيد كلامه قال أنه التقدم الحكومي في باب الحكومة ليس من قبيل التقدم الظهوري في باب التخصيص والعام، العام والتخصيص، وجعل المقابلة بينهما. لكن الإنصاف أن التقدم الحكومي أيضا من قبيل التقدم الظهوري، لأن الحاكم والمحكوم، الحاكم يكون مقدما على المحكوم بالجمع العرفي، لأن العرف يراه قرينة. من هنا يرجع إلى سائر، يعني يكون من سائر قبيل سائر أنحاء الجمع العرفي. بالآخرة أحدهما يكون قرينة على الآخر، وكل ذلك يكون من قبيل الجمع العرفي. مقتضى التحقيق في تعريف الحكومة أنه تعرض أحد الدليلين لدليل آخر، إما بلسان تزييغ الموضوع أو تزييغ المتعلق، أو توسعة يعني توسيع المتعلق على الموضوع، أو بلسان تفسير، أو بلسان نظارة المعنوية اللفظية. على أي حال الحكومة تكون دائما من قبيل أحد هذه الأقسام الثلاثة بل الأربعة. ثم فرق الشيخ الأنصاري بين الحكومة والتخصيص بثلاثة وجوه. الأول أن المخصص بيان للعام بالقرينة العقلية، بخلاف الحاكم فإنه قرينة على المحكوم أو صالحا وسببا للتصرف المحكوم به شرح لفظ. يرد عليه أن العقل ليس مرجعا في الجمع بين ألفاظ المتكلمين، بل إنما المحكم في ذلك إنما هو ارتكاز العرفي، ويمكن أن يكون استظهار بعض الألفاظ بالقرينة العقلية بالملازمات العقلية، لكن مرجع ذلك بالآخره إلى الارتكاز العرفي. العقل ليس له حكم في استظهار ألفاظ من المتكلمين. وثانيا فرق بأن الحاكم بنفسه صالح للتصرف من غير حاجة إلى قرينة أخرى بخلاف خاص، فإنه يحتاج إلى قرينة أخرى، مثلا لغوية دليل عام. دليل الخاص لو عملنا بالعام، ولكن الحاكم لا يحتاج إلى قرينة أخرى. وفرق ثالثاً بأن المخصص إنما يقدم على العام من باب كونه نفساً أو أظهر بخلاف الحاكم، لا يعتبر في تقديمه على المحكوم كونه نفساً أو أظهر في مدلوله. ففي كل ذلك مناقشة. تفسير كلام إن در كلام مرحوم شيخ الصدر إشون از کلام مرحوم نائینی این برداشت رو کرده که حاکم از قبیل بیان هست برای دلیل محکوم و تعارضی بین حاکم و محکوم نیست، به خلاف خاص و عام که بین خاص و عام یک تعارض هست، چون خاص نفی می کند حکم دلیل عام رو. اکرم العلماء یکی میگد که لا تکرم عالم الفاسق، بالاخره بخشی از موضوع عام هم شده حکمشو نفی میکنن، این یک تعارض هست، تخالف هست. یا یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق، که این فساق و عالم رو هم شامل میشه، در عالم فاسق، در عالمی که فاسق باشد، این تو با هم دیگه اختلاف دارن، تعارض دارن. بله، از این حیث با هم تعارض دارند. اما دلیل حاکم چی؟ نه، دلیل حاکم موضوع رو نفی میکنند، لذا تعارضی ندارند. این رو از کلام مرحوم نائینی فهمیده ایشون. بعد مرحوم نائینی اشکال کرده که این نفی موضوع محکوم به وسیله دلیل حاکم نفی وجدانی که نیست. وقتی که شارع میفرماید که حرم الربا و یه دلیل دیگری میاد که میگه لا ربا بین الوالد و الولد، این نفی ربا میکند، این نفی حقیقی که نیست، که نفی تعبدیه. اگر نفی حقیقی میکرد خب تعارض بوده، مثلا چون حقیقتا و وجدانا خصوصیات ربا در بین والد و ولد هست، و چون نفی تعبدی میکنه لذا تعارضی بین به اصطلاح این تعارض، معذرت میخوام، میگه اگه نفی حقیقی میکرد تعارض نبود. من اینجا در تعبیر حواسم نبوده، چون اگر موضوعش حقیقتا نفی بشه یعنی خب دیگه موضوعش منتفیست، دیگه هیچی تعارضی نیست، ولی چون تعبدی نفی میکنه تعارض هست، یعنی معلوم میشد که وجدانن اینم ربا هست، منتاش این داره تعبدی نفی میکنه، حکمشو نفی میکنه، خب بالاخره باز تعارض میشه، بالاخره برمیگرده به تعارض، به خاطر اینکه نفی تعبدی موضوع یعنی در واقع همون نفی حکمی دیگه، تعارض میشه، مثل آما خاص میشه. لذا برای ایشون اشکال کرده. ولیکن عرضم این است که اصلا اینجا حقیقتا این است که تعارض نیست، تعارض طبعا اینجا مرتفع به خاطر اینکه جمع عرفی است، یعنی عرف همون گونه که خاص رو برای عام قرینه میبیند و به تعارض اینجا نمیبیند، چون قرینه رو صالح میبیند برای بیان مراد و کاشف از مراد از عام، حاکم رو هم قرینه میبیند، منتها در مورد خاص این قرینیت سببش اخصیت موضوعه، چون یکی موضوعش اخصه، نفس اخصیت موضوع این سبب است که در ارتکاز اهل عرف اونی که اخص موضوع ان هست، چون اخص موضوع ان هست لذا این قرینه میشد برای بیان مراد از اون آم، اون میشه ذو القرینه، اینم قرینه برای اون میشه. ولی در مورد حاکم چی؟ حاکم هم همینه، حاکم هم چون دلیل حاکم وقتی که موضوع محکوم رو نفی میکند تعبدن، عرف میفهمد که اینجا متکلم، چون حقیقتا وجدانن عرف میبیند که این تمام خصوصیات موضوع رو داره، بین والد و ولد تمام خصوصیات ربا هست، حکومت در جایی است که اهل عرف به وجدان بدانند که موضوع اون محکوم در حاکم وجدانن منتفی نیست، تعبدن داره نفی میشه. خب این نفی تعبدی رو عرف میفهمه که در واقع نظر دارد به نفی حکم دیگه، یعنی که نه عرف اینجا هم دلیل حاکم رو قرینه میبیند برای بیان مراد از محکوم، حاکم رو چون میبیند تعبدن دارد میگه نفی میکنه لا ربا بین الوالد و الولد، خب عرف میدوند که الان تمام شرایط ربا در بین ولد و والد هست، مثل نه به مثل، مکیل موزون هست از غیر مکیل موزون هست، تمام شرایط داره وجدانه، وقتی که دارد و معذره بیرون نفت میکنه عرف میفهمد که مخصوص نفی موضوع هست، میخواد نفی حکمه، میخواد نفی بکنه به لسان نفی موضوع. چطور خاص نفی حکم میکرد بعضی از افراد؟ اینجا هم والد والد بعضی از افراد موضوع هر رمان ربا هست دیگه، همه افرادش که نیست که. خب اینجا هم عرف میفهمد که بعضی از افراد اون به اصطلاح محکوم رو حکمشو شارد رو نفی میکنند، منتهاش به لسان نفی موضوع. بله، حالا این حکمتش چیست؟ چرا به لسان نفی موضوع در جا خودش بیان میشد، لکن این مقدار قطعا عرف میفهمه که اینجا نفی تعبدی است، مقصود نفی همون حکمه. بله،
پس اینجا
اینجا هم همینطوره، شما میدونین که بالاخره در مومات شارع و مطلقات شارع به نحوی از آنها تقیید کرده، حالا تقیید چه به نحوی مطلق و مقید باشد، چه به نحوی عام و خاص باشه، چه به نحوی حاکم و محکوم باشه، همه اینها به گونه ای تقییدن دیگه، توجه فرمودید؟ لذا باید فحص بکنیم، اون بحث به ما حنفی ربطی ندارد، اما اونی که اینجا محل کلامه این است که هم حاکم و محکوم و هم عام و خاص هر دو در نظر اهل عرف قرینه و ضد قرینه هستند، هر دو جمع عرفی هستند. بله، تعارض در هر دو هیچ کدوم مستقر نمیشه. بله، هم اشکال بر مرحوم نائینی، هم اشکال بر مرحوم شیخ صد وارده که اینا تعبیر تعارض کردن، مگه خب تعارض غیر مستقر هست؟ خب اگه مقصود تعارض غیر مستقر میشد که هم جمع عرفی هست و یکی قرینه است و دیگری ضد قرینه است، و اساس قرینیت فرق بین حاکم و محکوم و بین خاص عام چی آقا نمیکنه به همین بیانی که گفتیم. بله، پس این که میگی لا یرتفع التعارض یعنی چی؟ این تعارض مستقره؟ به همون شیخ صدر میگیم، این که میگید که چون تعبدی لا یرتفع التعارض یعنی چی؟ اگه تعارض مستقر باشه که نیست، جمع عرفی هست، باشه این حرف درست نیست، تعارض نیست اینجا. به من نائینی هم میگیم، این که میگید اینجا اصلا تعارض نیست و اونجا تعارض هست یعنی چی؟ اون چه تعارضی است که در باب عام و خاص هست و در باب حکومت نیست؟ یعنی چی این هست؟ هر دو یکسان است، هر دو اشکال وارده، هم بر مرحوم نائینی که میگه اونجا تعارض اینجا نیست، هم برای ایشون که میگه اینجا تعارض هم هست. این تعارض هم هست، لا یرتفع التعارض یعنی چی؟ لا یرتفع التعارض جمع عرفی که باشد یکی قرینه و ضد قرینه که تعارض مستقر نمیشه اصلا، بلکه فی الحقیقه اصلا عرف تعارض نمیبیند در جایی که قرینه و ضد قرینه میبیند. چطور خاص و قرینه برای عام میبینه؟ خب حاکم قرینه برای چی میبینه؟ خب مراد از محکوم میدونه، وقتی که لا ربا بین الوالد و الولد، وقتی که اهل عرف میدونه وجدانن حقیقت ربا و خصوصیت ربا بین والد و ولد هست، معذاله که شاید نفع میکنه، یعنی میگه مقصود از اونجایی که حرم ربا گفته میخواد بگه که من بین والد و ولد دیگه کندم یکان کردم ربا رو، تحریم نکردم. خب این قرینه میبیند برای اون دیگه، فرق ندارد که خاص رو برای آن قرینه، اینا قرینه میبیند. من گفتیم دیگه بله، جمع عرفیه بله. این در حاکم هم همینجوره. هر چی اونجا گفتیم اینجا.
نه در حاکم اصلا تعارض بدوی هم نیست. نکنیم وقتی این تعارض حلامنده با اینجا اصلا حکم عدم تحریم که نداره، در حکم تفاوتی نداره. این تعارض اصلا ربا نیست.
خب وقتی که این که ربا نیست تازه الان بیان کردیم، شما یا دیر اومدی یا مطلب به متوجه نشدی. گفتیم اگه این نفع حقیقی بود، خود مرحوم شیخ سعد هم در کلامش همینو گفته دیگه، اگر نفی حقیقی بود اصلا هیچ نوع تخالفی نبود، هیچ نوع تعارضی نبوده. ولی نفی تعبدیه، نفی تعبدی گفتیم دیگه، چون عرف میداند که نفی حقیقی نیست، میدونه این رو. پس بنابراین موضوع رو وجدانن منتفی چی آقا؟ نمیبینه وجدانن، میگه تعبدن داره نفی میکنه. از این نفی تعبدی عرف چی میفهمه؟ فقط نفی حکم میفهمه دیگه، یعنی با خاص یکیه، فرقی نداره. منتها این نفی حکمت به لسان نفی موضوع، مقصود جدی نفی موضوع نیست. همیشه در باب تعارض نسبت بین ادله مدلول جدی باید سنجید. فقط در تعبیره، اما بحث مراد جدی اینجا نفی چی هست؟ حکمه. گفتیم دیگه، توضیح دادیم دیگه بله، تفنن در عبارت هست. خب حالا تفنن در از چرا شاره این راه رو اینجا انتخاب کرده؟ خودش با بیست دنیایی دارد در بلاغت قرآن مجید و در بلاغت اهل بیت علیهم السلام. میخواد در حقیقت اخبار بده به مردم که بگه که کیس پدر و پسر یکیه، بین اینا فرقی نیست. مثل اینکه آدم از این جیب بگیره به اون جیب بذاره، یا از انتو و مالوک لعدیک. توجه فرمودید، یک مسائلی است که حالا این در بابش باید بیان بشه که چرا اینجا به لسان حکومت گفته، به لسان تخصیص چی آقا نگفته. بله ولی ذا حرفیشون فرمایششون اینه و حاضر اتجا غیر صحیحه، اشکال و نائینی میکنه. به این زیر آوردیم دیگه، لعن دلیل حرمت ربا موضوع آخر دیگه، مطلبش معلومه، مطالب میفرمایید دیگه. بله مرحوم امام یه بیانی دارد که خب حکومت گسترش چند جا رو میگیرد، هم تضییق به اصطلاح متعلق رو، متعلق مثل چی؟ مثلا گفت اکرم العالم. خب دلیلی میگه که از ضیافت و اکرام، از ضیافه اکرام، یا الکتابت و لیس به اکرامه. حالا این نامه ای دادی به یه نفر، این اکرام حساب نمیشه. توجه فرمودی؟ این اون توسعه بود، این چی بود آقا؟ ضیقه. اکرام متعلقه دیگه، اکرم العالم اکرام متعلقه. توسعه یا ضیقه موضوع، موضوع عالم دیگه، عالم اکرم العالم، عالم موضوع نیست. خب عالم یک دلیل ممکنه بیاد که از شاعر و لیس به عالمه، عالم که میگه مخصوص شاعر نیست. و دلیل دیگری هم ممکنه بیاد توسعه بده، النحوی عالمون مثلا. خب این توسعه یا تجدید موضوعه. خب این همه چیزاست که واضح قبلا گفته شده. یا به مبادی گفت توسعه و تجدید میکنه که سبب موضوعه و در واقع در رتبه ثبوت همون موضوع متعلق قرار داره. مثلا چی؟ مثلا اذا جا اکت زیدان فا اکرم هم. خب اینجا زید موضوعه، درسته؟ نجی هم چی هست آقا؟ بله نجی، جا اکه، نجی، این معذرت میخوام از شما، اکرام، فا اکرم هم، اکرام متعلقه، درسته؟ مجی چی هست بفرمایید؟ بله مجی نه متعلقه و نه چی آقا؟ بله موضوع. اکرم متعلقه، زیدش هم موضوعه. خوب دقت میکنید دیگه، اون ازا جا اکر، این مجی چیه آقا؟ مجی جز مبادیه ایشون حساب خوده، یعنی شرط تحقق این موضوع حکم هست. اتفاق فرمودی؟ خب همین مجی رو حالا یه دلیل بیا توسعه یا زیغ بده. مثلا میگه که الاتصال به تلفون، الاتصال به تلفون لیسه به مجیئن، تماس تلفنی این مجید چی آقا نیست. اذا جا حافظ زیدون حالا یک تلفنی هم زده، اینجا اکرامش واجبه؟ ممکنه دلیل بگه نه، الاتصال به تلفن مجیء ایضا. خب این تماس تلفنی رو دلیل بیاد یا ملحق به مجیء بکنه یا مجیء رو ازش چیکار بکنه آقا، نفی بکنه. این جزء مبادی میشه. این کلام امام اومد مبادی و موضوع و متعلق، اینا همه جدا جدا براش مثال دادم، اما التفات بکنید. قسم چهارم اونجایی که میگه که این تذییر خود حکم میکنه. خب این مثالش معروف دیگه، در کلام صاحب کفایه هم اومده، دیگران هم اومده که گفته که بهیز ادا قرده الالعرف رفق بینه هما، که اینا مثل عدل لا حرج است و لا ضرر است و به نسبت عدل عبری احکام، که این از قبیل تذییر یا توسعه نه موضوع هست، نه متعلق، نه مبادیست، بلکه خود نطاق و حکم رو تذییر میده، ماتش از باب تخصیص نیست. چرا از باب تخصیص نیست؟ به خاطر اینکه که امه دارد این در تخصیص شرطی که خود موضوع دلیل اون مخصص، موضوع دلیل عام ذکر بشه، در دلیل خاص موضوعش ذکر بشه، یا عموماً یا خصوصاً. مثلا گفت اکرم العلماء، عام دیگه، خاص چی بگه؟ میگه که لا تکرم العالم الفاسق، این عالم اومده درسته، یا لا تکرم فساق. خب فساق الان یه عالم فاسق ما در نظر بگیریم، این جزء فساق هست یا نیست؟ خب این به عموم این رو آورده، ولی لا حرج فی الدین اصلا موضوع دلیل محکوم اصلا توش نیومده. بالاخره دلیل محکوم ما چیه؟ ادله اولیه احکام دیگه. این موضوعش مثلا یا حج یا صلات یا صوم یا زکات یا فلان فلان، هیچ موضوعی از اینو نیومده. توجه فرمودید؟ یا اصلا حب متعلقش هم نیومده، نه موضوع، نه متعلق، نه شرا... نه مبادی. فقط به گونه ایست که وقتی که این رو در کنار اون بذارید، عرف این دوتا رو با هم لحاظ بکند، میفهمد ها این گفت دین، چون دین متضمن همه احکام دیگه، پس مقصود این است که کلیه احکام اولیه که پیکر دین رو تشکیل میدن به این حرج، در مورد حرج جلب نشده، جلب نفی کرده اصل جلب رو. این یک نوعی توفیق عرفی هست که از قبیل تخصیص و تقیید چی آقا نیست. اون بحث به اصطلاح اون شرایط تخصیص و تقیید رو چی آقا نداره. اینم یک نوعه. این چهار قسمشون کرده، ولی اینکه اینا به نحوی از انها بعضی اینا قبلا گفته شده بیان شده، خب اینا تکرارش بیانهای مختلف از اصولیین مختلف جهاتی از زوایای بحث رو روشن میکنه. گفتن اینا بسیار خوب هست، من تا اشکالی که بر امام از این است که ایشون گفته که تقدم حکومی رو در مقابل تقدم ظهوری قرار داد، گفت که اینجوری گفته، بل هازا نحو آخر من التقدم فی مقابل تقدم ظهوری، که یعنی میخواست بگه که در تقدم حاکم بر محکوم یک نوع تقدمه، نحو من التقدم آخر، نحو آخر دارد که بل هازا نحو آخر و من التقدم فی مقابل تقدم ظهوری. اینجا اشکال به ایشون، یعنی چی فی مقابل تقدم ظهوری؟ یعنی چی؟ اینه مقصود ایشون که میخواد بگه خاص بر عام مقدم میشه به خاطر اظهریت نفی بودنشه نسبت به عام، ولی اینجا به خاطر اظهریت اینا نیست. همون که در کلام ناینی دیگران اومده بود تازه گفته بودیم، این حرف درست نیست. بالاخره این تقدم ظهوری، همه اینا تقدم ظهوری هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا چرا خاص رو بر عام عرف مقدم میکنن؟ صحیح این است که بگیم که یکی قرینه میدونه دیگری ذل قرینه. خب حاکم به قرینه و ذل قرینه میدونه، به نفس این که یکی رو قرینه میبیند به خود این قرینیت اظهار میشه، چون عرف این رو قرینه میبیند، به نفس این که این رو قرینه میبیند به خاطر همین قرینه بودنش این اظهاره. عرف چرا اون رو قرینه نمیبیند؟ علی اینو میبیند، این پس اظهار میشه. اون رو که عرف قرینه میبیند، همین که این رو قرینه میبیند، این قرینیت اون این برای این چی میاره آقا؟ اظهاریت میاره. این کافیه دیگه. حالا چرا حاکم مقدم میکنه عرف بر محکوم؟ این جمع عرفیه دیگه. حاکم مقدم، عرف مقدم میکنه، میگه این مقدم بر اونه، چون این رو اظهار میبینه. چرا اظهار میبینه؟ چون قرینه میبینه. فرقی بین این دو نمیکنه. پس این مقابله بین تقدم ظهوری و تقدم حکومی درست نیست، بلکه تقدم حکومی یکی از اقسام همون تقدم چی هست آقا؟ ظهوریه. حالا شما اسمشو بذار بگو تقدم ظهوری علا انها این التقدم الحکومی، التقدم الورودی، التقدم التقییدی، التقدم التخصیصی، این همه رو بگید در اقسام زیر مجموعه این تقدم ظهوری قرار بده. چرا؟ چون همه اینها از باب عقل و اظهر هست و اظهر رو قرین قرار دادن بر اون ظاهر هست. التفات فرمودید. حالا دلیلش یا بخاطر اخصیت موضوعی هست کما اینکه در عام خاصه، یا بخاطر اینکه قرینه هست، جعل قرینه هست. خب همون عام خاص خاصش هم قرینه هست، اینجا هم قرینه هست، اونجا هم قرینه هست، همین قرینه هست. خب مطلب دیگر این است که خب ما به این نتیجه رسیدیم که حکومت تعریف صحیحش این است که تعرض و عهد دلیلین به مدلول دلیل آخر اما به نظارت لفظیه او معنی. این تعریف جامعه هست. ندارت لفظیه چی؟ مثل چی؟ ندارت لفظیه خودش به سه قسط تقسیم میشه. ندارت لفظیه سه قسط یا به توسعه است، توسعه موضوع، یا متعلق، یا مبادی. سه قسط کرده بودیم ما در ابتدای بحث امروز، سه قسط کرده بودیم در توضیح کلام امام، مثال هم زدیم برای هر قسط. ارتباط کردید که بله، پس یا توسعه متعلق یا حق موضوع یا مبادی که یا به تضییق یکی از این سه تا ندارت لفظیه. نزات لفظی هم معلوم هست مقصود چی هست دیگه، چون اون موضوع رو میاره، موضوع اون دلیل محکوم رو میاره، حالا یا توسعهش میده یا زیر رو، اون متعلقش رو میاره، اون مبادی رو میاره، حالا یا تو نفیش میکنه چیکار میکنه آقا؟ اثباتش میکنه. این دو قصد شد، نزات لفظیه به توسعه به اثبات، نزات لفظیه به نفی یا تضییق، سه نظارت لفظیه به تفسیر که دلیلی میاد تفسیر میکنه مراد، مثل روایت مفسره مثل دایه. اینا همه نظارت لفظیه هم که به این سر تقسیم میشن. نظارت معنوی هم اونجاست که لفظ موضوع محکوم رو در این دلیل حاکم ما نمیبینید، لکن به گونه ایست که به عرف عرضه بکنید این رو به اون توفیق میداد مقدم بکند، مثل لا حرج لا ضرر که بیان کردیم. این محصد این مطلب هست. نکته دیگری که در اینجا هست و خیلی هم مهمه این است که شیخ انصاری بین حکومت و تخصیص سه تا فرق گذاشته. فرق اول این است که حاکم بیانی است به شرح لفظ، اما محکوم نه، معذرت میخوام، اما خاص شرح لفظ نیست بلکه قرینه عقلیه هست. این هفت درست نیست، به خاطر اینکه خاص هم یک قرینه عرفیه هست، عقل کاری نیست در باب تشخیص مدلول الفاظ و مقاصد متکلم. این که اتفاق کردی؟ بله. این فرمایششون درست نیست. هزا اولا و ثانیا و این فرق اولشون اشکال دیگری که وارده، کی گفته حاکم همیشه شرح لفظه؟ اونجا که نظرت معنوی باشه شرح لفظه؟ نه، اون قسمت از کلام شیخ نیست اصلا. یعنی اصلا شیخ در باب حکومت اون لا حرج و لا ضرر رو اینا رو اصلا نیاورد در کلامش، این در کلام آخوند اومده. ولی حق این است که اینم نوعی از حکومته که آخوند گفته و بقیه هم قبول کردن. فرق دومی که ایشون گذاشته بین خاص و حاکم یا حکومت و تخصیص این است که حاکم به نفسه صلاحیت تصرف در قرینه هست برای تصرف در محکوم، یه قرینه دیگری نمیخواد، اما محکوم قرینه میخواد. یعنی چی؟ یعنی این هر یک از عام و خاص قرینه بر دیگری هستن در باب تخصیص، اما در باب حکومت فقط حاکم قرینه بر خاص محکوم هست، محکوم دیگه قرینه بر خاص چی آقا؟ نیست. اگر محکوم به نفسه قرینه بر خاص نیست، مگر اینکه یک دلیل یک قرینه جدای غیر از محکوم بیاریم که بفهمیم که محکوم قرینه است که مراد از حاکم چیه. بعد خود محکوم فی نفسه این نمیتونه قرینه بر حاکم باشه. اما عام خاص چی؟ در باب عام خاص هر یک از عام خاص قرینه بر دیگریه. حالا چرا عام خاص قرینه بر دیگری است؟ بخاطر اینکه همین که عام رو گفته، این عام قرینه است که مقصوده به اصطلاح از خاص این است که نفی از بعضی افراد عام میخواد بکنن، چون عام رو گفته دیگه قرینه میشه. خاص هم قرینه است که بر عام، که مقصود از عام همه افراد شیاقا نیست. به گونه ای که اگر شما عام رو بخوای همه رو عمل بکنی، خاص اصلا دیگه چی میشه آقا؟ لغو میشه. پس این عام عمل به همه عام اصلا ممکن نیست، به خاطر اینکه لازم یه لغویت خاص. خب ما میخوام بگیم که این فرقی که شما گذاشتی بین حکومت تخصیص که در باب تخصیص هر یک از عام و خاص قرینه بر دیگری هم مثلا، ولی که در باب حکومت فقط حاکم قرینه بر محکوم دون العقل، این حد درست نیست اصلا، چون تمام آنچه که ما در باب عام و خاص میگیم در اینجا هم میگیم. ما میخوام بگیم لولا دلیل حاکم، مگر نگفتیم که دلیل محکوم لغو میشه اگر دلیل حاکم نباشه؟ این اولا. پس حاکم قرینه است بر محکوم. محکوم چی؟ مگر این نیست که اگر ما محکوم رو عمل بکنیم به تمام مدلولهی این دلیل حاکم لغو نمیشه؟ هر رمه روا، هر رمه روا رو همه شو بگیر، چه والد ولد باشه، زوج زوجه باشه، همه رو. خب این دیگه لا روا بین والد ولد لغو نمیشه اگه اون محکوم همه رو عمل بکنی؟ عام هم همینجوره. اگه همه عام رو عمل بکنی اکرم العلماء دیگه لا دکرم العالم الفاسق چی میشه آقا؟ لغو میشه. حتی اینجا گفتی اینجا هم بگو دیگه، این فرق فارغ نیست که شما میگید، هیچ نقطه فرق بین آما نیست در از این حیث که شما الان گفتی. فرق سومی که گفته این است که تخصیص نیاز به این دارد که دلیل خاص نفس باشه یا از هر از آن. اگر نفس یا از هر نباشه نمیشه، ولی حاکم لازم نیست که نفس و از هر باشه فی نفسه. مثلا حکومت بند به این نفس و از هر بودن این دلیل نیست، دلیل حاکم. میخوام بگیم این حرف هم درست نیست. شما میگید که ملاک تقدیم خاص بر عام این است که نفس و از هر باشه، من قبول ندارم فرمای شما. ما میگیم که این که خاص از هره یا نفسه دلیلش اخصیت موضوع اولا، اگر نبود اخصیت موضوع این عام خاصی نبودن، و ثانیا خود نفس اخصیت موضوع از نظر اهل عرف و ارتکاز اهل عرف قرینیت ایجاد میکنه، مولد قرینیت. خاص بودن خاص مولد قرینیت. قرینی چی؟ که اهل عرف همیشه خاص رو قرینه میبینن. برای چی آقا؟ این قرینه بودن یکی بر دیگری، بر کشف از مراد دیگری در نظر اهل عرف ملاک دارد. ملاکش اخصیت موضوعست. همین قرینیت در حاکم هم هست. حاکم هم در نظر اهل عرف قرینیت داره برای محکوم، منتهی ملاکش چیز دیگری است. اونجا ملاکش اخصیت موضوع بوده، اینجا چی؟ اگر گفتید چی، ما همین ابتدای بحثم گفتیم ملاک قرینیتش چیه. بله، نفی تعبدی موضوع با اذعان به عدم انتفاع موضوع وجدانن. عرف اذعان دارن، میدونن که موضوع محکوم وجدانم هست، با علم به این اذعان این که حقیقتا موضوع محکوم موجود هست. یعنی ربا در بابین والد ولد تمام خصوصیات شرایطش هست یا نیست؟ همهش هست، فقط این گیرنده و دهندهش فرق کرده. باید تمام اون خصوصیات ربا در اینجا چی آقا؟ هست. حقیقت ربا که بند به گیرنده و دهنده ندارد، که دارد یا ندارد؟ نه ندارد دیگه. ولی ببینید کافر و مسلم باشه، ببینید مسلم مسلم باشه، پدر و پسر باشه، هر کی باشه، ربا حقیقتش به اشخاص بستگی که نداره، تمام حقیقتش وجدان هست، منتهیش نفی کرده. این نفی تعبدی، نفی تعبدی موضوع محکوم با اذعان و علم به ثبوت وجدانی آن، این قرینیت می آورد برای محکوم، بر کشف مراد، برای حاکم برای کشف از مراد محکوم. این قرینه است. اونجا قرینه اخصیت موضوع بود. اینا از اون نکات است که باید توجه داشته باشید، بگیرید این مطالب رو واقعا، که انشاءالله بتونید که جزوه حتما بنویسید. نوشتن جزوه فقه هرگز کفایت نمی کند از نوشتن جزوه اصول. اصول به مراتب اولاست از فقه که در مورد جزوه بنویسید. چون ذرائفی دقائقی که در اصول هست هرگز در فقه نیست و مبنا را انسان باید صفت بکند و محکم بکند تا فقیه بشد و بتواند فقه اونجا زبانش باز باشد، حرف بزند، فنی حرف بزند، استدلال بکند. و الا موارد تو گل موندنش در فقه زیاد میشد، موارد لغزش و بیضابط حرف زدن، هر دن بیل گفتن در فقه زیاد خواهد بود. اتفاق فرمودید، این رو مراقب باشید، فقه اصول رو اهمیت بدید. به حمد الله تعالی شما تشریفاتی نیومدید در این جلسه که میخواد که انشاءالله با عزم راسخ، با جدیت هدف دارید، میخواد این رو مستحکمش بکنید، این نکات رو بگیرید انشاءالله و جزوه خوبی انشاءالله ارائه بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.